به از بین طلوعین دعوت میکرد میامدن. و میدانیم که حضرت رضا سلام الله علیه در وقتی که بودن، یعنی ولیعهد مأمون بودن، اون وقت از حضرت هم خواهش میکرد، حضرت میامدن و دوست داشت که حضرت با علمای مذاهب و ادیان مباحثه بکند. کل مباحثات هست، حضرت با دهریین و مادیین مباحثه کردن، با صابیه ها مباحثه کردن، با زردوشی ها مباحثه کردن، با مسیحی ها، با یهودی ها، با همه فرقه ها مباحثه کردن. دعوت میکرد از بین طلوعین، هنوز هوا تاریک بود، وقتی که بیان در یک مجمعی داشت که بیان اینجا، همه علمای مذاهب میرفتن، نمازشون که خونده بودن، نماز صبح که میخوندن، اگر مثلا صبحانه اینم اونجا میخوندن دیگه، یا الله مسئله مباحثه مطرح میشد، یک مباحثه منظم خودشم مجلس اداره میکرد. آقای مثلا مادی و ماتریالی، تو هر حرفی که بیاری آزادانه باید بگی، هر چه میخواهد دل تنگت بود، میگفتن خدا را قبول نداشتن، به پیغمبر ایراد میگرفتن، به قرآن ایراد میگرفتن، هر چه دلشون میخواست بگیرن. وقتی که زمان چنین زمانی باشد، رهبری دینی چه نقشی باید داشته باشد؟ اینی که عرض میکنم، وظیفه روحانیت در آینده خیلی خیلی دشوار است. این است حالا صد برابر دوره مأمون، افکار متضاد و متناقض وجود دارد. الان روحانیت صد برابر سال گذشته و ده سال گذشته احتیاج به تقویت دارد، احتیاج به برنامه دارد، احتیاج به کار دارد. مردم صد برابر گذشته بیشتر احتیاج به ارشاد دارند، احتیاج به هدایت دارند، احتیاج به راهنمایی دارند، احتیاج به تعلیم اخلاقی و معنوی دارند. روحانیت باید بجنبد. وحدت و تشکیلات خوشبختانه در تهران به وجود آمده، این جامعه روحانیت و شورای روحانیت و طبقه بندی و شکل بندی منطقه های مختلف و بعد هم نماینده فرستادن در اون جامعه، یه مقداری هنوز به جایی نرسیده، امیدواریم این پیشرفت بکند، در همه ایران سرایت بکند، همه روحانیت به یک دیگر مرتبط بشن، متصل بشن، تشکیلات پیدا بکنن و بعد خودشون رو تقویت بکنن، نشریات زیاد داشته باشن. مسجدها رو شما ببینید، خودش مسئله ایست. البته حالا این مسجد که یک وضعی هم داره که در گذشته هم یه مقدار مضبوط به تاریخ ده سال پیشش هم میشود، همیشه کم به اصطلاح جمعیت کش نبوده، خیلی شوال هم به منطقه مربوطی بوده، من درست نمیدونم، ولی تا اونجا که اطلاع داریم بعد از این انقلاب اغلب مساجد خلوت شده. چرا خلوت شده؟ این باید حساب باید کرد. با اینکه ما آدم فکر میکرد بعد از انقلاب باید بیشتر مردم هجوم بیارن به مساجد، علتش اینه قبل از پیروزی انقلاب یه سلسله مسائل مطرح بود، با اون مسائل در مساجد مطرح بود، مردم هم جمع میشدن. بعد از پیروزی انقلاب یه سلسله مسائل دیگری باید مطرح بشود، مساجد خودشون رو آماده نکردن برای اون مسائل، برای اون مسائل و باید آماده بکنن و مساجد باید احیا بشود. رادیو تلویزیون ضرورت دارد برنامه مذهبی داشته باشه، حزب اسلامی باید وجود داشته باشه، باید مردم تمرین سیاسی در احزاب ببینن، باید حزب رشد سیاسی مردم رو زیاد کند و باید در حزبهای اسلامی در کانونهای حزبی تعلیمات اسلامی هم داده بشود. همه اینها لازم و ضروری است. اما این مسئله هم هستا، اشتباه نکنید، یه وقت تلویزیون، رادیو، کانونهای حزبی جای مساجد رو نگیرد. اگر جای مساجد رو بگیرد فاجعه رو میدیدن. اینم که جای مساجد نگیرد راهش نیست که مقام رادیو حق ندارد برنامه مذهبی داشته باشه، تلویزیون حق ندارد داشته باشه، احزاب حق ندارند در کانونهای سیاسی و خودشون بحثای مذهبی بکنند. این اشتباه است، این مبارزه منفی اشتباه است. مساجد باید در وضع خودشون تجدید نظر بکنند روحانیین باید در وضع خودشون تجدید نظر بکنن، چون آینده انقلاب هم اگر بخواهد انشاءالله پیروزتر بماند و به نتایج نهایی برسد، باز باید روی دوش روحانیت روحانیین باشد. اگر این پرچمداری از روحانیت گرفته بشود به دست به اصطلاح طبقه روشن فکر بیفتد، بعدی به من یک قرن که یک نسل اگر بگذرد اسلام به کلی نسل میشه. باز هم چرا؟ برای این که حامل فرهنگ اسلامی، حامل فرهنگ اسلامی باز هم همین طبقه هستن. همین روحانیت رو باید اصلاح کرد، نه اینکه این را محو بکنیم چیز دیگه به جاش بنشونیم، نه اینکه این را به همین وضعی که هستم رو ثابت نگه داریم. نه، اگر این وضع ثابت بمونه منقرض شده است. روحانیت ما مکرر در مکرر مطلب رو من از 10-12 سال پیش گفتم، روحانیت ما مثل یک درخت زنده آفت زده است، با آفتهاش باید مبارزه کنیم. اون کسی که میگه دست به ترکیبش نزنیم، معنیش اینه با آفتهاش هم مبارزه نکنیم. مثل درختی که قطع زده بود، یا لااقل کل جمله عیبایی داشته بود. اونه هم که میگن نه آقا، به دلیل فلان عیب، به دلیل فلان ضعف، به دلیل اینکه من فلان کس هم خودشون رو وابسته کردن، به دلیل چی، به دلیل چی، اصلا این رو باید از بیخ، از ریشه کند، از نو. این هم اشتباه. این درختی است که اگر کنده بشود دیگه ما و شما قادر نیستیم به جای این نهال جدیدی بنشانیم. با آفتهاش، با وضعش باید مبارزه کرد، یعنی با وضع بدش، با قسمتهای بدش، با عیبهاش باید مبارزه کرد، باید اصلاح کرد اون معایبش را، ولی اصلش را باید حفظ کرد، اصلش را باید حفظ کرد. بنابراین آینده انقلاب اسلامی ایران پیوند زیادی دارد با آینده روحانیت. این مطلب را که در این عرایزم میخواستم بگویم و اون وقت نگفتم، حالا عرض میکنم. چرا روحانیت شیعه اینجور است؟ یعنی چرا روحانیت شیعه توانسته در طول تاریخ منشأ حرکتها به انقلابهای بزرگ بشود ولی روحانیت‌های دیگر نتوانستند؟ حتی روحانیت اسلامی تسنن نتوانستند. این دو ریشه دارد. یکی این که فرهنگ این روحانیت فرهنگ شیعی است. خود فرهنگ شیعی یک فرهنگ زنده حرکت‌زا و انقلاب خیز است. این فرهنگی است که از روش علی، از افکار و اندیشه علی، از نهج البلاغه علی تغذیه می شود. دیگران که این چیز ندارند. فرهنگی است که در تاریخ خودش عاشورا دارد، دیگران که عاشورا ندارند. فرهنگی است که صحیفه سجادیه دارد، دیگران صحیفه سجادیه ندارند. فرهنگی است که دوره امامت 250 ساله دارد، دوره عصمت 250 ساله دارد، دیگران هم که دوره ای ندارد. یکی دوم، روحانیت شیعه که به دست ائمه شیعه پایه‌گذاری شده است، از اول اساسش بر تضاد با قدرت‌های حاکم است. به قول حمید اولگار در اون کتاب نقش روحانیت، روحانیت بیشتر در نهضت مشروطیت، میگه از اساس روحانیت بر انکار حقانیت پادشاهان است. روحانیت شیعه همیشه از نظر معنوی متکی به خدا بوده و از نظر اجتماعی و روابط اجتماعی متکی به مردم. هیچ وقت جزء دولت نبوده. روحانیت سنی از اونجا باخت که آقای ابو یوسف آمد قاضی‌القضات هارون شد، هم مفتی اعظم دینی و هم نوکر هارون. تا آدم هم مفتی اعظم باشه و نوکر خلیفه، این دیگه نمیتواند پایگاه مردمی داشته باشه. افرادی نظیر شیخ محمد عبدو از روشن فکران روحانیین اهل تسنن، وقتی میخواد رئیس جامعه ازهر بشود، چطور رئیس جامعه ازهر بشود؟ آقای خدیب عباس باید ابلاغ نامه صادر کنه، اگر نه مردم شیعه مردم مصر میگن این باطل است، مفتی بودنش باطل است، چون خلیفه بهش اجازه نداده. آقای شیخ محمود شلتوت مصلح باید جمال عبدالناصر براش ابلاغ صادر کند، وقتی هم تو اتاقش میشیند عکس جمال عبدالناصر باید بالا سرش باشد. این قهرن دیگه نمیتواند پایگاه مردمی داشته باشه، نمیتواند علیه همون عبدالناصر قیام بکند، نمیتواند اون دیگری علیه اون خدیب عباس قیام بکند. ولی روحانیت شیعه از اول اول بر اساس بی‌نیازی از قدرت‌های حاکم بود. همیشه سلاطین مجبور بودن آستان اونها رو ببوسن و پیشانی بسایند و اونا بی‌اعتنایی بکنن. فتح‌علی‌شاه مجبور بود او از میرزای قمی کسب حیثیت بکند، میرزا احتیاج به اون نداشت، میرفت قم در رکاب میرزا حرکت میکرد، میرزا که از درس مثلا بخواست بره میرفت اونجا رکاب و اولاغ میرزا رو میگرد. یه دفعه ریشش رفت، ریش بلند داشت که تا پایی تر از ناخش میامد، همونجوری که میرزا سوار شد پای میرزا روی ریشش قرار گرفت، ریش این فتح‌علی‌شاه رفت زیر ران میرزا. میرزا هم فهمید قضیه چیه، چند قدم همینجور رفت در حالی که ریشش در زیر ران میرزا بود دنبال اولاغ میرزا میرفت. میرزا بخواست بیعتنه ایتونه اینا کیه؟ اینا کیه؟ در صورتی که میرزا هرگز برای یه آدم کشاورز دهاتی اگر چنین وضعی پیش میآمد این کارو کار نمیکرد، محال بود چنین کاری بکنه. روحانیت شیعه از اساس یک روحانیت مستقل بود. مستقل از قدرت‌های حاکمه، هم مستقل از زورداران بوده، هم مستقل از پولداران، هر دو. یادم هست در وقتی که قم بودیم، سالهای اول مرجعیت مرحوم آیت الله بونجلی علی الله مقامه بود، یه نفری که می آمد قم، یکی از بازاری‌های متدین و وجوهات بدوه و مقدس معروف تهران، این چشمش افتاده بود یه کسی میاد قم، بهش گفته بودم سر رو سر کن سر کن، منم یه حواله میخوام بدم با آقا، بذار خدمت آقا. بعد یه تیک کاغذ پاره یعنی که دم دستش بود، همونجا یه حواله نوشته بود که یه حواله بزرگی هم بود که بابا تو وجوه بره بده با آقا. این تا آورده بود داده بود دست آقا، آقا پرت کرده بود این طرف، پرت کرد دیگه از این وجوه هم نگیر. آقا مدتها آمدن خواهش اعتماد، گفت به کی داری میدی؟ تو جاست به من داری پول میدی؟ تو پول امام زمان داری میدی؟ تو با این کار با امام زمان داری بی احترام میدی؟ تو که کاغذ پاره اینجوری داری حواله میدیسی؟ روحانیت عزیزتر از این است که بخواد امثال شما را تحمل بکنه. بعد چقدر خواهش، التماس، توبه، انابه که آقا من نفهمیدم که این جسارت است، این جسارت است. تا این حد استقنانشون میدهن. پس سر دوم این که روحانیت شیعه توانسته است انقلابها رو رهبری بکند، مسئله استقلال روحانی عضو دستگاه های دولتی و غیر دولتی نبوده، تابع اونها نبوده، از اونها ابلاغ نمی گرفته.
عکس اونها رو هرگز تو خونه‌اش راه هم نمی‌داده. راه هم نمی‌داده. و اینهاست که برای روحانیت باید این ارزش‌ها محفوظ بماند. در شرایط حاضر هم می‌بینید که امام همیشه گفتن، میگن من اصلا موافق نیستم، تا حالا که عقیده‌شون همین جوری بوده خیلی مستدعی کردن، من موافق نیستم حتی در دولت جمهوری اسلامی روحانیین پست دولتی بپذیرن. نخست وزیر بشن، وزیر امور خارجه بشن، وزیر دادگستری بشن. حالا یه کارهایی که ضمناً کار روحانیت است از قبیل استادی، معلمی، قضاوت، واسه کار روحانیت اون سر جای خود، ولی کارهای دولتی نه، روحانیت در همون جای خودش باقی میمونه. حتی عضویت دولت اسلامی را نپذیرد. یعنی در دولت اسلامی هم که باید مردمی هست و دولت ملتی هست و دولت در صف ملت بماند و ارشاد بکند اون دولت را و مراقبت بکنه اون دولت را و نظارت بکنه اون دولت را. خوندید در روزنامه ها و همیشه هم جز به طرحهاشون هست اصرار میکنن که باید ما یک دایره امر به معروف و نهی از منکر مستقل از دولت، همین دولت جمهوری اسلامی رفته و وابسته به روحانیت باید تشکیل بدید. الان دیگه از بس گرفتاری های دیگر زیاد هست، حالا فیران این مسئله را نمیرسن به الا در برنامه هست، باید یک دایره عظیم و وسیعی به نام امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دایره ارشاد، دایره هدایت، دایره تبلیغ اسلام، دایره راهنمایی مردم، دایره رفع شبهات از مردم، دایره‌ای که دایره ساختن مردم، ساختن اسلامی مردم باید به وجود بیاد، ولی وابسته به روحانیت باشد و مستقل از دولت، حتی دولت اسلامی. و این بسیار فکر خوب و طرح عالی است. همین که روحانیت تا حد امکان نباید جزء دولت بشود، ولو دولت اسلامی. و دیگر این که باید روحانیت زمان امر به معروف و نهی از منکر و در حقیقت ارشاد مردم، هدایت مردم، تأمین معنویت مردم که یک شب راجع به معنویت خیلی بحث کردن، اینها را بر عهده بگیرد. این وظیفه روحانی. مسجدها باید محفوظ بمانند، امامت جماعتها باید محفوظ بمانند، منبرها باید محفوظ بمانند، روضه‌ها باید محفوظ بمانند، ذکر مصیبتها باید محفوظ بمانند. اما باید اصلاح، باید اصلاح. تحریفات در ذکر مصیبتها الا ماشاءالله هست. جعل، دروغ، وضع در این قضایا الا ماشاءالله هست. به این هاست که کم اثر کرده روزه ها و ذکر مصیبت ها را. به الا اصل روزه و ذکر مصیبت باید باقی بماند. و این مسئله امام حسین و عشق ریختن برای امام حسین و محرم و عاشورا و تظاهرات برای محرم و دست بیرون آمدن، تمام اینها باید محفوظ بماند. ولی البته من نمیگم حتما باید اون شکلی که از زمان قاجاریه معمول شده که بیشتر هم از قفقاز آمده به این طرف، حتما اینام باید بینید. حتی کار جدیدی است که بیرون آمده، بسیاری از این هم درست نیست، باید اصلاح بکنید، باید اصلاح. شیعه کیان خودش را، یک قسمت از کیان خودش را با همین حنینها، با همین نالها، با همین فریادها، با همین شکایت کردن از ظلمها، روزهایی که تا حالا بوده، اینا خیال بوده نقشی در این انقلاب نداشت،
همین ها بود که از یزید چنین چهره ساخت، از ابن زیاد چنین چهره ساخت، از عمر سعد، بعد ظالمه ها را در چهره یزید ها نشون داد و در چهره ابن زیاد ها نشون داد، در چهره عمر سعد ها نشون داد و همین خودش منشأ حرکت شد در میان مردم. امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب در روز اول محرم، ریان میگه رفتم خدمت سامن الحجت علیه آلاه و تحییت و سنا، دیدم حال حضرت منقلبه و در عشق میریزه توی خواهد، منم غافل و بیخبر تعجب کردم چرا حضرت اینجوره، آقا چرا حالتون اینجوره، حادثه ای پیش آمده. حضرت مگر نمیدانی امروز روز اول محرم است و روز مصیبت ما اهل بیت است؟ بعد حضرت به او روی کرد فرمود پسر شبیب، هرگاه بر چیزی خواستی بگردی بر جد ما حسین ابن علی علیه السلام. چرا ائمه ما ذکر مصائب مادرشون زهرا رو می کردن و می گریستن؟ اصلا چرا حضرت زهرا دستور داد شبانه دفنش بکنن؟ چرا فرمود نمی خوام کسی از کسانی که به من ظلم کردن در تشییع جنازه ام شرکت کنن؟ این برای چی بود؟ این برای این بود که میخواست این ظلم در جهان لوس نشود. خودش مسئله لوس شدن ظلم کنه، میخواست تا بعد از 14 قرن بیان و بگم فلعی الامور تدخن و لیلا بلعت المصطفى و تعفا سراها. چرا کار جگر پیغمبر شبانه باید دعوه بگیرد؟ چرا باید محل قبرش مخفی بماند؟ چرا؟ میخواستن این علامت سؤال برای همیشه باقی بماند، میخواستن این ظلم به این مظلومیت فراموش نشود. این خودش حساب زهرا از دنیا رفت، خبر در گذشت زهرا به مدینه پیچید، مردم ریختند جلو خانه علی و زهرا آماده تشییع جنازه زهرا. یکی از اصحاب ابوذر یا مقداد یکی از اینها بیرون آمد گفت ایها الناس متفرق بشوید، امروز زهرا دفن نمی شود. البته نگفت که زهرا وصیت کرده که من باید شب دفن بشم، این حرف راست بود، زهرا امروز دفن نمی شود. مردم متفرق شدن به خیال این که فردا زهرا دفن می کند و فردا در تشییع جنازه زهرا شرکت خواهند کرد. و علی القاعده کسانی که زهرا بیشتر از اونها ناراضی بود، بیشتر خودشون را آماده می کردن که در تشییع جنازه زهرا بیتابی بکنند، برای اینکه گذشته لوس بشود، همون کاری که مأمون در تشییع جنازه حضرت رضا کرد. ولی همین که شب تاریک شد و همه در خانه ها رفتن به خوابیدن، علی مقدمات قسل و کفن و دفن کردن زهرا را فراهم، به دست خودش زهرا را غسل داد. مطابق روایتی که در بهار الانوار هست، اولاد زهرا حسن، حسین، زینب، ام کلثوم
با خادمه خانه فزه همه اونها در اون دل شب بیدار بودن. علی وقتی که جنازه زهرا رو برد توی اتاق، خودش به تنهایی زهرا رو کفن کرد. بعد از کفن فریاد علی بلند شد. اطفال کوچک زهرا از 8 ساله تا تقریبا 3 ساله صدا زد: یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضه، فضه را چطور هلوم بو تزودو من ام کن، بیایی با مادر خودتون ودا. اونها از ناهی علی اجازه یافتن. حسنین آمدن، خود را به روی سینه زهرا انداختن. حیاد یا امه، یا امه، با آسمان برن. زینب و ام کلثوم که کوچکتر از اونها بودن، خودشون به روی پاهای زهرا انداختن. علی در کنار ایستاده مثل ابر بهار عشق می‌ریزد، به این منظره دلسوز را تماشا می‌کند. علی ولی خدا اونجا ایستاده است. بچه های زهرا، حسنین، دو سبط پیغمبر، سید شباب اهل الجنه هستند. روح زهرا در این اتاق است. بنابراین اگر حادثه معجزه‌آمیز رخ می‌دهد، هیچ جای تعجبی نیست. علی در اینجا شهادت می‌دهد و قسم می‌خورد، می‌گوید: در آن حال وضع عجیبی را به چشم خود مشاهده کردم و به گوش خود شنیدم. اشهد الله انها حنت و انت و مدت یدیها. می‌گوید: من خدا را گواه می‌گیرم که در همون حال صدای ناله زهرا رو شنیدم. دست ها زهرا از کفن بیرون آورد و فرزندان خود رو در نهان دید. صدای آسمانی شنیدم، به من گفت: علی، اولاد زهرا رو از روی بدن زهرا بردار که ملکوتیان به فرام آورد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.